الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همطور که مستحضر بودید بحثمون رسید به اینجا که رابطه بین عین حسبی و حسبی های نازله یه رابطه وجودی است. وقتی که رابطه وجودی شد هویت هستی های نازله هویت تعلقی میشه. تذکر من اینه که عزیزان بحثای برهانی رو حتما باید بدون وقفه دنبال کرد. اگه یک جلسه عزیزان منقطع شدن حتما باید یه جوری بحثا حالا ضبط شده نواری کاسته چیزی دنبال کنن، چون که فرق میکنه با بحثای دیگه. دقیقا مقدمات ضروری است برای نتایج. اینجا تا اینجا را بحث اومده است که هویت معلول تعلقی است. برای همین هم در صفحه 32 فرمایش شهید مطهری رو آوردیم که میفرمان این تصور خوبی است که میگذارید ما سیل کنیم. ببینیم تا وقتی که ما واقعا رابطه عالم را با کمال مطلق عالم با عین هستی یه رابطه دوگانه ببینیم اصلا جلو نمیرد تفکر. اینا را روش عنایت داشته باشیم. حتی ما گاهی میگیم خدا، ولی واقعا ما نمیدونیم مردم چه تصوری از خدا دارن. گاهی اون تصوری که از خدا دارن نمیذاره جلو برن، که میگن معرفت دینی افضل عبادات از این جهت. خب ببینید شهید مطهری اینجا میفرمان که چی؟ توجه به این مطلب، تلقی عمیقی از مفهوم علیت غیر از آنچه در اذهان ساده نقش میبندد به ما میدهد. و من ذهنم اینه دیگه، یعنی یه علت داریم یه معلوم. واقعا این اصلا نمیذاره آدم فکر کنه چطوری ما یه علت داریم یه معلوم. این که عزیزان اگه برهان امکان و وجود رو کار کرده باشن ببینید برهان امکان و وجود هستش برای دفع نقد خصم از خودش نمیتونه کمک بکنه. ببینید میاد میگه الوجود اما واجبان اولاد وجود یا واجبه، شیخ روی صدرم میگم برهان امکان وجود، وجود یا واجبه یا واجب نیست. اگه واجب نیست لازم میاد واجب باشه لاستحالت دوره و تسلسل، چون دوره تسلسل باطله. خب حالا یک نمیخواهند دوره تسلسل ها ابطالش ثابت کن، ببینید مجبور نکن که این پدیده یا خودش درست کرده یا غیر خودش درست کرده است. اگر خودش درست کرده باشد به شکل دور درست کرده باشد به تناقض می انجامد باطل است. اگر غیر درستش کرده باشد اون غیر اگه ممکن الوجود باشد باز غیری میخواد، اگه واجب الوجود باشد پس خودش درست نکرده. میدونی اصلا این نوع تصور واقعیت نیست، یه تصوری برای اینکه دفع خصم کنیم. ما که نمیخوایم که در مشکل ما اینه، با ما در دینداری که صرف این که کافر را محکوم کردیم که دیندار نمیشیم. یعنی ما با فرض این که ثابت کردیم حرفی طرفی که میگه واجب الوجودی نیست، ما ثابت کردیم حرفش غلطه. حالا به این معناست که ما درست فهمیدیم این که نشد دینداری. اینجا حدی نیست، همون اول عرض کردم بحث توحید است. شما اگه ثابت کنید یه علت العللی یه واجب الوجودی داری که معلول ها رو ایجاد کرده، اصلا این چیزی نیست همچه. این تصورش به نظر من عموماً ما غلط تصور میکنیم. یعنی چطوری تصور میکنیم؟ مثل تصور مادر و فرزند. ناخودآگاه ها، نمیخوام بگم اگه کسی درست واجب الوجود رو تحلیل کنه و ممکن الوجود رو تحلیل کنه، اونجور که شیخ الرئیس در بحث تعلیقاتش میگه، شیخ الرئیس هم میگه خودش رشد داده از فکرش رو اواخر، خیلی ظریف تر سخن میگه. نمیخوام بگم که شما نمیشه به اینجا برسید، ولی اول نه، اول ناخودآگاه وقتی ما میگم واجب الوجود و علت، بعدم میگم که معلول، تصورن رابطه مادر و فرزند ایجاد میشه. خب این غلطه. اول باید یه کاری کنیم که سیر فکرمون بتونه محقق بشه. مرحوم مطهرین جهنم می‌فرمان توجه به این مطلب تلقی عمیقی از مفهوم علیت غیر از آنچه در اذهان ساده نقش می‌بندد به ما می‌دهد. بنابراین اساس رابطه علیت یک رابطه زایشی و تولیدی مانند آنچه در پدیده‌های مادی مشاهده می‌کنیم نیست. خب پس عمده هنر اولیه این برهان است که آقا ذهنیت ما را از یه تصوری که نمیذاره سیر کنی، شما که میگن و زیادم تأکید میکنن، اول باید تصورات غلط دون رو از بین ببریم، بعد هر چی میخوان بگون، یعنی بعد اگه بگون خدا، اما خدا را نه به معنای واجب الوجود آخر سلسله، بگود خدا، اما اول وقتی میگیم خدا ما تو روحمون مشخص کنیم چیه. بعدن آروم آروم بحث مشخص که سوالام که عزیزان کردن خیلی خوبه برای اینکه سیر بحث اینا را کمک میکنه جواب داده میشه. ببین دوباره ما آروم آروم داریم میرسیم به این که آقا یک احد در صحنه. خب چرا احد است؟ اینکه غیر کنارش نیست. احد واحد که نگفتم، من یکی هم شما هم یکی، اما احد یعنی غیر نداره. خب هستی کنارش چیه؟ خب نیستی، نیستی هم که نیست، پس کنار نداره. خب ممکنه تو کنی مخلوق، اون جلسه عرض کردیم مخلوق ربط به خالق است، هیچ حقیقت استقلالی نداره، بودش به ربط است، پس چی میمونه در صحنه؟ احد یعنی یکی که دو ندارد. میگن توحید، توحید یعنی یگانگی، حضور یگانه مطلق. آروم آروم اول بحث است، حالا این یگانه بر اساس ما چگونه بر ما ظاهر میشه اینا مال بعد است. ما فعلا در حد تعلیم داریم با هم صحبت میکنیم، انشاءالله به یه جایی میرسیم که بحثمون رؤیت میشه. فعلا میگیم چگونه تعلیم بگیریم توحید را، بعد یه قدم جلو که میای نه دیگه اصلا بحث تعلیم، بحث رؤیت. تو رؤیت موضوع خیلی عوض میشه، عجله نکنید. پس فعلا عقل ما آروم آروم با ما اومده است. باز من این سطر را میخونم در جریان همون صفحه 32، عقل ما ببینیم تا اینجا با ما اومده است یا نه. در جریان انتقال هستی از چیزی به نام علت به چیزی چیز دیگری به نام معلول، هستی سیر نزولی می‌یابد. ما تا اینجا را تا حدی میتونیم بفهمیم، یعنی با این مقدمات که چیدیم میگم آقا یک عین الوجود، عین هستی هست که این چون در نهایت شدیت تجلی داره. چون یکی از دوستان سوال کردن که اصلا چرا تجلی داره، این مقدمه کمک اون سواله. باز یه سوال خوبی دیگه کردن که چرا مراتب بعدی تجلی داره که امروز بحث میکنیم. ولی ببینید تا اینجا شما پادو محکم میشه که بیان جلو یا نه، چه وقتی روشن شد عین حدی در صحنه است شدیت مطلق است دیگه. حالا این شدیت مطلق خب یعنی طوریست که پرتو داره، طوریست که جلوه میکنه. خب چی از جلوش هم که هستیه، پس هستی سیر نزولی میابن. این تا اینجا ادامه بحث، به طوری که معلول در واقع چیه آقا؟ وجود تنزل یافته علت. این خیلی خوبه، خیلی هم مشکل ایجاد میکنه. خب بکنه، مشکل رو باید حل کرد، نباید عقب نشینی کرد. گفت آقا اگه اینا رو تو بگویی ما دیوونه میشیم. یعنی دیگه وقت واقعا میگم خب پس خدا که هست، بقیه اسلام که هست، پس نکنه که مثلا ما وحدت وجودیم همه چی خدا. نه، تو اشتباه فهمیدی. اما حالا برای اینکه شما اشتباه نفهمی صحبت نکنیم یا صحبت کنیم، شما مثل یک انسان شجاع میای به میدون، بعدم شبهات رو برطرف میکنی. من گفت من چه ترسم، چه اشکال داره که حالا بریزه به هم، همه چی بریزه به هم. اما اگه زیر ویران گنج سلطانی بود، من چه ترسم که این ویرانی محقق بشه. خب زیر ویران گنج سلطانی بود. یه جمله محی‌الدین داره، 7 سال زندانش کردن، همین جمله که اینجا 7 سال یکی رو زندان کردن. این بیچاره گفت چی؟ گفت آقا اون که بالا همین پایینی هست به شدیت، اون که پایین هست همون بالایی هست به نزول. گفت خب نفهمیدن به جنگ هرچی هم. دوباره من جنبشه میگم، میگه آقا اون مقامای عالی، حقایق قدسی، حضرت الوهیت، تعبیر خودشه، حضرت الوهیت همین عالم است به شدیت. عالم حضرت الوهیت هست به نزول. علمای مصر نشستن فتوا دادن، 8 سال زندانش کرد. هرچی گفت بابا بذاریم شهر بدم، من از زندان نمیترسم، اما از گمراهی شما میترسم. گوش ندن، رفت زندان. بعد مدیم گفت حالا پس بذاریم تو بطلاق از شهر بدم. همشون گریه کردن، گفتن با از صفا که چما تو رو زندان کرد. دید جمله اینه، اون خب اینا خطر نداره، اما باید فهمیده جلو رفت. این که میگن فشار قبر، حالا اینا جاش اینجا نیست. فشار قبر همین هاست، یعنی طرف بسیار بهش فشار میاد تا این اندیشش رو به یه وسعت و ساحت دیگه ببره. حالا این دنیا نبره، اون دنیا بهش فشار میاد، فشار میاد تا بتونه درات. آقا هستی سیر نزولی میابن. خب اون که پایینی چیه؟ همون بالایی به نازله. اون که بالایی چیه؟ همین پایینی به عالیه. حسدیسته. تا اینجا رو با هم اومدید. تیتر بعدی میگه که چی؟ میگه که رابطه اشیاء مادی با همدیگر اعدادی هم یا حقیقی. خوبیه این بحث اینه که چون اینا سوال شده است، یه مقدار دفع شبهه میکنیم تا جلو بریم. اگه نه اصلا این بحث هیچ نیاز نیست. این بحث خودم که بخونید متوجه میشید بحث بعدیش قویه. این بحث میگه چی؟ میگه که آقا وقتی حقدی سیر نزولی پیدا کنه، پس اون مرتبه عالیه جلوه میکنه، میشه مرتبه نازله. مرتبه نازله اگه هنوز وجودش شدیده جلوه میکنه، میشه مرتبه نازلتر. خب پس علیت در حقیقت چیه؟ علیت عبارت از تجلی مرتبه پایینی. معلول چیه؟ نازله مرتبه بالایی. همین علت حقیقی چیه؟ جلوه کننده ایست که ظهور میکنه در مرتبه مادون. معلول حقیقی چیه؟ متجلی شده ایست که مظهر مرتبه چیه؟ عالی هست. خب چون جز هستی در عالم نیست، جز هست. خب پس رابطه این پدیده ها چیه؟ هیچی، علیت نیست. مثلا مادر فرزند را ایجاد میکنه؟ نه. نمیدونم ساختمان را بنا ایجاد میکنه؟ نه. تمام اون چه در عالم ماده هست اینها حرکت هست. ما در عالم ماده چیزهایی که اسمش را میذاریم علت، به اعتبار حرکت هست، یا جمع هست بازش میکنیم، یا باز هست جمعش میکنیم. مثل سبزی خوردن، پاک کردنه. شما اگه این سبزی خوردن رو پاک کنین، پیاز چاره بذارید این بر، تروب چاره بذارید بر، یکی میگن دیگه سبزی خوردن ایجاد کردید. نه، این ساختمان را این آقای بنا درست کرده، یعنی چه کار کرده؟ هیچی. آجرها رو برداشته اینجوری گذاشته است، گچه را اینجوری. هر چه در عالم ماده شما میبینید قصتش قصه همینه، یا جمع بوده است چه کارش کرده؟ فرقش داده یا عکسش؟ چیزی دیگه نیست. هیچ چیزی، هیچ چیزی را ایجاد نکرده است. اصطلاحا میگیم چی؟ قبلا هم اصطلاح گفتیم، میگیم که پس اون چه در عالم ماده هست رابطش با هم رابطه علت مؤده است. علت مؤده بستر است، تغییر است. بله، علت مؤده یکی از کارا که میتونه بکنه زمینه فراهم کنه که علت حقیقی ایجاد کنه. ولی اون چه در عالم ماده ما داریم هرچه نگاه میکنیم پای ایجاد نیست. فقط اشتباه نکنید، خودتون را به عنوان نفس مجرد جزء عالم ماده حساب نکنید. مقدمتا من اینم بد نیست عرض کنم، ما پارسال به حمدالله اومدیم بحث کتاب 10 نکته در معرفت و نفس رو بحث کردیم. درسته این بحث مستقل است، ولی اگه عزیزان بتونن اون 10 جلسه را گوش بدن، مثال هایی که ما میزنیم برایشون معلوم نیست. ما اینا به اون وصل نمی کنیم، اما تصور صحیح از عالم مجردات داشتن از طریق توجه به خود سرعت انتقال شما را زیاد میکنه. خوبه، منم خواهش میکنم از دوستان که میتونن سیدی یا نوارش تهیه کنن، تهیه کنن. عزیزان که میخوان یه خورده عمیق‌تر کار کنن، اون 10 جلسه را با حوصله کار کنن. خب این متن صفحه 32 و 33 همینا میخواه بگه که پس در عالم ماده پای ایجاد نیست، پای قبول هست. اینم نکته خوبیه. ببینید عالم ماده از عالم بالا چیز قبول میکنه. بالاخره این گلی که داره رشد میکنه، این فیض قبول میکنه و رشد میکنه، اما به اعتبار عالم ماده خودش تجلی در بیرون نمیکنه. هم مثال میزنم هم بعداً ان شاء الله بیشتر شرح میدم. ببینید این صندلی رو ببینید، آنچنان نیست که یه صندلی نازله ازش صادر بشه. ببینید این حد نهایی توقف است. یعنی شما در عالم ماده مرتبه مادون نیست که این مرتبه ظهور در اون مرتبه مادون بکنه. اگر ظهور کنه در مرتبه مادون بهش میگیم تجلی کرده. میگه مرتبه پایین تری نیست که ظهور کنه، چون این نهایی ترین مرتبه مادون است، تجلی بیشتری براش معنا نمیده. پس در عالم ماده جنبه قبول هست، اصطلاح خوبیه تا یاد بگیرید، اما جنبه صدور نیست. یه مثال ساده میزنم، خودتون بعد بیشتر تو متن میارید مطلب. ببینید شما منتون یکی از ابعادش تعقل است. خب تعقل یکی از جلبات منه. حالا تعقل فرقش با تخیل چیه؟ تعقل قوی تره، نازل میشه تخیل. در تخیل یه نحوه کثرت هست، یعنی شما تخیل که میکنید همون چیزایی که در تعقل واحد است در تخیل کثیر است. حالا تخیل رو بریزید بیرون میشه الفاظ. الفاظ صورت خیالی شماست که اون صورت خیالی شما صورت عقلیه شماست، اون صورت عقلیه شما جلوه ذات شماست. یه منی بوده است که تعقل کرده است. خب حالا هم ندقت کنید، حالا این تعقل شما تمام ریاضیات رو تعقل میکنید. در عالم ریاضیات شما تمام این قواعد ریاضی رو در تعقل خودتون دارید، اما همینا میان میشه چی؟ میان میشه دو تا سیب و دو تا سیب میشه 4 تا سیب. این دیگه چیه؟ تخیل هست. در عالم تعقل 2 به اضافه 2 میشه 4. بعضی هایی نه خواهش بکنم به اینا گوش بدید. گاهی من امیدم، میخوام قطع نشد با ارتباط باشون، من امیدم اینه که شما حداقل از طریق این برهان به اینجا برسیم که اگه میگیم 2 به اضافه 2 میشه 4، بگون 2 تا چی نگوید. به طرف میگم آقا 2 به اضافه 2 میشه 4، میگه 2 تا چی میشه با 2 تا چی. ببینید هنو مرزش تا کجا؟ کثرت تخیل. یه قدم دیگه بیاد بالاتر، میاد در تعقل. عجله نکنید. ان شاء الله اگه توفیق شد امسال، اگه توفیق نشد سال دیگه. ما وقتی برهان صدیقین و حرکت جوهریه با هم گفتیم، به نظرم میشه با هم یک شادی بکنیم که آقا ما نسبتاً در تعقل یک جمع‌بندی داریم اول کار است. ولی خدا میدونه این بازی هایی که امروز شما میبینید بلا سر بعضی آوردن، که میخوان تحت عنوان خیال پردازی به نام وحی پردازی عرفان بگن، من یه بار دیگه عرض کردم همچی چیزی ما نداریم. عارفان بزرگ اول عقلای بزرگن ولی به عقل بسنده نکردن. ببینید عقل مافوق وهم و مادون قلب است. عارف اونچه که عقل میفهمد قلبش را به کار میندازه به روش بسیار زیبایی، دل میبیند. اون وقت بحث عشق پیش میاد. عقل عالی ترین وقایع رو میفهمد، قلب عالی ترین وقایع رو میبیند و معاشقه میکند. چرا جا معاشقه است؟ در اینکه بهترین است. مادونش چی؟ مادونش خیال است و وهم. اگه میشه کسی با این تحریک تخیلات این کتابایی که تو بازار هست به نام عرفان، عدال وقتی نگاه میکنه عرق میگیره پشتش که چطوری مردم بازی میدن. حتما باید سخنی که عارف میگه عقل بپذیره، محکمم بپذیره، ولی دل بگه که من که نیومدم که فقط بدانم، من میخوام بیابم. عمر علی بعدیه. خب شما ببینید، هم مثال که زنم، شما همه اونچه که در تعقل هست اگه بیاد در مادون همونها تمیز پیدا میکنه به اصطلاح. یعنی چی میشه؟ یعنی یه نحوه کثرت پیدا میکنه. اما فرقش با کثرت خارجیه چیه؟ اونجا تمیز داره ولی تمکن نداره. یعنی صورت درخت و صورت آسمان و صورت دریا در ذهن شما هست اما جا نمیخواد. همینا در خارج چیه؟ کثیرتره. چی میخواد؟ جا میخواد. یعنی مرزبندی شدیدتره در ذهن شما. همینا که صورت خارجیت هست اما مرزبندیش آنچنان است که جایی مانع جایی نیست. مثلا شما هزار تا پرتقال تو ذهنتون بیارید، هزار تا دیگه جا اون هزار تا را نمیگیره اما بیرون میگیره. اما بالاخره هزار تا پرتقال تو ذهنتون هزار تا دیگه، یعنی معنای تصوریش منظورمه. تصور هزار تا را میتونید بکنید، یه کشتی یا یه دریا و نمیدونم هزار تا ملوان را میتونید تصور کنید. صورت خیالیه نسبت به صورت خارجیه وحدت شدیدتر است. صورت عقلیه نسبت به صورت خیالیه وحدت شدیدتر است، به اندازه شدیدتر است که حتی دیگه تمیز که در صورت خیال هست در صورت عقل مستقرق میشه. چیز عجیبیه. خودتون در خودتون تجربه میتونید بکنید. به جایی میرسید که دیگه شما حالا میگوید من عقل دارم، بازم دوگانگیست دیگه. یعنی بعضیا تا فکر نکنن فکر نمی کنن، بعضیا همین که اصلا فکر میکنن. همین چطورشو؟ بعضیا هنوز مرتبه نازله ای را باید درش حاضر بشن به نام تعقل تا تعقل کنن. بعضیا عین تعقل هم اساتید ما اومن اینجوری هم. یعنی ما اساتید عزیزمون رو اینجور نمیدونیم که اینا فکر میکنن تا فکر کنن. اینا همین که حسن فکر میکنن، اصلا نمیتونن بودشون رو با فکرشون جدا کنن. چرا؟ منی که وحدتشون وحدت شدیدتریه. خب این مثال رو بعد نیست. پس این که تجلی رو ببینیم، من شما اولین تجلیش یه نحوه وحدت داره، اما وحدتی که نسبت به ذات خودتون یه دوگانگی هست. حالا اینا بعضیش ملموس نیست، اوناش که ملموسه رو من تأکید میکنم. حالا تعقل نسبت به تخیل وحدتش بیشتره. همون عقل است که اگه نازل بشه میشه چی؟ صورتهای خیالیه عقلیه. بله بعضی ها بیچاره دیگه خیلی مصیبت زدن، صورتی های خیالیش نمیدن که از بالا بیاد از پال میام. اینا که به حیوان میشه آدم. آدمی را فربهی هست از خیال، گر خیالاتش بود صاحب جمال. انسان سالم انسانی که در عقل سیر میکنه، از عقلش خیالاتش را میگیره. اینا انسان‌های متعالی هم. انسان‌های حیوانی صورت‌های حسی خیالشون رو تغذیه میکنه. برای همین تعجب میکنه چرا در نماز میگن مکروه چشم رو ببندید، اما باید خدا رو داشته باشید. یعنی اینقدر صورت عقلی غلبه داشته باشه و تحت تاثیر قرار بده صورت خیالی را که اصلا صورت حسی متأثر نکنه. و اینجوریه دیگه، بعضیا اصلا حالا هر چی میخواد جلوشون باشه، کمکشون بکنید صورت‌های جذاب جلوشون نگذره. محرابا این کار رو نکن، محرابای اسلامی هیچ جلوش نبودن. این چیه نمیدونم، تصویر که نمی‌کشن، میان حالت یا آیه می‌نویسن یا نمیدونم درخت اینا می‌کشن. اینا تو اسلام نیست، اینا از زمان صفویه به تقلید از رومیا اومده است و فقط اونا آیه نمی‌نویسن، ما آیه می‌نویسیم. نه، ما محرابامون ساده باشه، اینا رو کمک ماست. اما در هر صورت سادم که باشه آدم یه حواسی جمع آجورا میشه. میگه اینقدر غلبه باید بکنه، میگه مومن تو در این حد باید باشی که صورت خیالی از صورت قلبی متأثر بشه، غلبه کنه، صورت خارجی اصلا متأثرت نکنه. چشم ده نبند، اما در چشم باز چی جز همون که در قلبت سیر میکنه رو متوجه نباش. این پس برای همه اینا رو برای این پاراگراف دوم صفحه 33 عرض کردم که چرا یه صندلی تجلی نداره به عنوان مرتبه مادون، ولی مثلا چرا عقل تجلی داره؟ برای اینکه عقل مرتبهش، مرتبه وجودی شدیدتره، تجلیش میشه خیال، خیالم تجلی داره، تجلیاتش میشه چی؟ همین الفاظ ما به اعتبار محتوای معانیش به طور مختصر و مثال گونه. اما ما امیدمون اینه که همون مثال که زدم، شما به جایی برسید که از ما مثال نخواید، با عقلتون برید ببینید. ببینید این مثال رو که زدم، شما نگوید که دوی به اضافه دوی چی میشه چهار، بگوید که آره من تأمل میکنم بر معنای دو و تأمل میکنم بر معنای دوی دیگر و بعد عقلم، عقل ریاضی نتیجه میگیرد که این دو بر این دو اگر اضافه بشه چهار میشه. ولی بچه ها اینجور نیست، بیدن اصلا آموزش میدن، میگه آموزش اینجوری میگن، میگن تو آموزش پرورش بیان بچه های دبستان تصویری آموزش بدید، اما مواظب باشین در راهنمایی انتظایشون کنید. اگه انتظایشون نکنید بچه ها اذیت میشن. انتظایی یعنی همین، یعنی دیگه به چی کاری نداشته باشید. انشاءالله شما آروم آروم تو این بحثا به جایی میرسید که میگوی نه، یعنی چه که شوری یا باید عین شوری باشد یا به عین شوری خاص شد. این مثالا چیه؟ خودشا بگو واقعی ترین چیز در عالم چیه؟ عین هستی. خودشا بگو، عقل من میگه هر چه در خارج از هستی، یا عین هستی یا اگر عین هستی نیست به دلیل اینکه عین هستی نیست خب عین هستی خط چه. یعنی یا را بی پیرهن میخواستم، یعنی به جایی برسم که دیگه اصلا من چیکار دارم که با این مثال ها میخوام زندگی کنم، خود واقعیت را تعقل کنم. ان شاء الله حالا واقعیت را تعقل کنین کجا؟ تا اینکه واقعیت را بشه باش معانست پیدا کرد. در همین صفحه 33 تیتر دونینه پدیده هایی که هم علتن هم معلوم. خیلی نکته عزیزیه در بحثا. میفرماد که متن نگاه کنید، این نکته نباید فراموش شود که در عالم مجردات و در نظام طولی عالم هر موجودی که در مرتبه وجودی برتری قرار دارد به علت شدت مرتبه وجودی در این حال که معلول مرتبه ما فوق خیش هست علت مرتبه پایین تر خود نیست. جواب اون سوال است که سوال کننده میگه چرا باید مثلا مراتب بالا هم علت باشن هم معلول، چرا باید تجلی داشته باشن، چرا فقط خدا نباید تجلی داشته باشه؟ ببینید تجلی یعنی چی؟ تجلی یعنی وجودی باشد که شدیتش سرایان پیدا کنه. مثال سادهش، این میز با این نور، میگه نور آنچنان است که اون شدیتش سرایان پیدا میکنه، به یه جام تموم میشه دیگه. چقدر بحث خوبیه اگه ما میرسیم اینا رو مفصل بحث کنیم. اما این میز اون چنان نیست نحوه وجودش که جریان بیشتری پیدا کنه. پس خب حالا بفرمان، پس حتما اون وجود مطلق اون چنان شدیت داره که جریان پیدا میکنه. حالا میاد بالاخره به پایین ترین مرتبه میرسه، اون مرتبه پایین اون چنان ضعیف هست که هیچ جلوه بعدی نمیتونه بکنه. چرا؟ چون بعدی از نظر رتبه نمونده است. متن ادامه میدیم. در عین حال خب چی شد؟ یعنی ابتدا پیدا کردی از عین الوجود که مرتبه بالاتر از آن قابل تصور نیست. یعنی چه؟ یعنی عقل چیزی بالاتر را نمیپذیره. تصور تو اصطلاح فلسفه فرق میکنه با خیالات اونجوری که با هم گفت. یعنی عقل میفهمد که عین الوجود همه مرتبه عالیه وجود است. بله، یعنی ابتدا از عین الوجود که مرتبه بالاتر از آن قابل تصور نیست اشد الوجود صادر میشد. این واژه هم هیچ کدوم واژه هایی نیست که شما بخواد بپذیرید. عقل ما میفهمد که از عین الوجود وجودی نازل میشه که چون نسبتش نسبت به عین الوجود نسبت قربت حتما شدیدتر از مرتبه های پایین تر. میخواین شما اسمشو بذارین اشد الوجود، میخواین اسمشو هرچی میخواین بذارین، فلسفی را کار با الفاظ نیست. و از اشد الوجود طبیعی، چون اشد الوجود هنوز وجودی است که نحوه وجودنش نحوه فیضان است، بعدی به وجود میاد میشه چی؟ شدید الوجود صادر میشد. و از شدید الوجود خفیف الوجود یا عالم ماده صادر میشود. هیچ کدوم اینا بحث عقلی نیست. ببین اون چیزی که بحث عقلیت شما بپذیرید، حال به طوری که ملاحظه میکنید عین الوجود وجودی است که بالاتر از آن وجودی نیست به ادله‌ای که این ثابت شد. و هیچ جنبه معلولیت در آن نیست چون عین بودن است. و خفیف الوجود مرتبه پایین، وجودی است که پایین تر از آن وجودی نیست و هیچ جنبه علیت در آن نیست. ولی اشد الوجود و شدید الوجود هر کدام از جنبه ای علت مرتبه مادون خود و از جنبه علت چی معلول مرتبه مافوق خود هستند و با تجلی خود وجود مرتبه مادون را به آن میدهند. وجود را چون فقط وجود هست، همینطور در عالم وجود است. لیس فی الدار غیره غیره دیار، فقط وجود است و تریان وجود. و همین لغت هم میدونید که کار خراب میکنه. همین که ما میگیم که صادره اول عالم جبروت، بعد عالم مثلا ملکوت، تو ذهن میاد که مثل ایستگاه ها اینجوری که نیست. اینا بی نهایت حضرت هست، این بارگاه همینطور حضرت یعنی حضور. به 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 این واژه حضرت، یعنی میفرماد که حضرت هست. و عرفا بهتر میگن، مثلا میگن حضرت غیب الغیوب، حضرت هویت. یعنی واژه با قلب، یعنی نمیره در میگه فیلسوف فکر میکنه وقت میسازه، وقت چون میسازه طرف فکر کنه هست. نه، هیچ وقت اینجوری نیست که مثلا شما فکر کنیم که مثلا عالم لاهوت داریم، عالم جبروت داریم، عالم ملکوت داریم، عالم ناسوت داریم، هم چیزی نیست. یک وجود داریم، یک رخ ساقی است که در جام افتاد. اینجوری پس اینجا میفرماد که پس بین اون که علت است و معلول نیست و بین اون که معلول است و علت نیست مراتبی از وجود قرار دارن. اینا مهم نیست، اما نکته خوبیه سوال که سوال کنندم سوال کرده، خودمونم جواب میدیم. خب حالا بفرمایید که خدا عین الوجود است، مرتبه مادونش خیلی مراتب وجود داره. حالا بفرمایید که این مرتبه شدید الوجود اشد الوجود که از مرتبه عین الوجود تمام مراتب عین الوجود رو داره الا این که معلول است، الا این که هستش از خودش نیست. حالا اگه خدا عین الوجود است و کمال مطلق است، اشد الوجود چقدر خدا؟ برای این که عین الوجود نیست. دقیقا این که کلایی سر وزیا میره، متاسفانه تعجب آدم میکنه که این وزیا اینو نفهمه. آقا عین الوجود بگو خدا، حالا بقیه چی؟ بقیه هیچ کدوم عین الوجود نیستن، پس هیچ کدوم خدا نیستن. چقدر خدا؟ یخورده خدا؟ یخورده خدا؟ مگه خدا به اعتبار وجود بود؟ خدا به اعتبار چی بود؟ عین الوجود بود. ببینید دوباره دقت کنید، مگه خدا به اعتبار وجود خدا بود که میگن هر جا وجود هست اعتبار اینکه مرتبه نازله از وجود هست مرتبه نازله از خدا هست هست؟ یعنی چی؟ هم کفر است و هم حماقت، یعنی کفر شرعی حماقت عقلی. چرا؟ برای اینکه آقا عین الوجود که کاملا همه کمالات رو به ذاتی داره اینا ما میگیم خدا. خب حالا بقیه مراتب نه عین الوجودن، نه که همه مراتب کمالات داشته باشن، نه هستشون از خودش، پس هیچی خدا نیستن. سوال و جواب قشنگیه برای این اشکال تاریخی بعضیا. متاسفانه در محافل قدیمی گاهی این رو بوده، میبندن بیادن تو خونهاش رو میشستن، تو محفلهای خودشون آشورا میکنن فوش دادن که آقا اینا که میگن خدا عین الوجود است، پس معتقدن که این عالم هم مثلا یخت خدا. خب اینا حرفا نفهمیدن. سوال طبق بحثی که گذشت، آیا میتوان گفت حال که عین وجود، عین الوجود همان عین کمال و همان خداست، پس وجودهای مادون هم مقداری از خدا هستن؟ سه تا نکته گفت. یکی اینکه نه، فقط کمال مطلق خداست، پس هر چیزی که کمال مطلق نیست خدا نیست. بعد تمام غیر کمال مطلق معلولن، همین که معلولن پس معلومه است که هیچ جنبه از حضرت الله درشون نیست. تمام الله الله هست. این که میگم هیچ جنبه ای، خدا علیم هم هست، سمیع هم هست، هیچ که دوینا معلولیت نداره. سمیعیت برای خدا همون حضرت ذات هست به اعتبار سمع. پس اما عالم غیر حضرت الله هیچ جنبه اللهی ندارن چون تماما معلولن. خب بله، این نکته خوبیه. تنظرم جاش نیست که این صفحه 34 آخر صفحه بابش باشده هست که بله اگر بتونی به لطف الهی جنبه هویت تعلقی عالم را عالم آرام آرام بهش برسی، وقت عالم میشه چی؟ بودش به رفت هست. پس نمایش میشه، آیت میشه، اینما تولو هستن و بچه الله. اینا بعدا بحث میکنیم که عالم بچه الله هست. سوالات عزیزان کردن آروم آروم روشن میشه. نکته بسیار خوبی که باز دارد روشن میشه، خیلی خوب، عین هستی ازش چی صادر میشه؟ هستی. حالا ازش هستی که صادر بشه از عین هستی میفته یا نمیفته؟ عین هستی، عین هستی همواره فیضانه. اصطلاحا میگن که چی؟ میگن تجلی و نه تجافی. خودی حالا میخوای این لغت رو بدونی میخوای ندونید، اما نکته ارزشمندی ببین آقا، این مثلا لامپ یه وقتی است که نورش همواره تجلی میکنه، میگیم نورش نازل میشه. اما یه وقت لامپ میفته پایین، میگیم چی؟ ساقط میشه. این دو طرف ازش قفلت نکنید. مقامات غیبیه مقاماتشون مقامات تجلی از مقامات نزول هست نه سقوط. شما خودتون دارین دیگه، مثلا ملائکه نازل میشن یعنی چی؟ یعنی یه مقامی دارن که اصلا از مقامشون تکون نمیخورن و چون رابطهشون با مراتب مادون وجودی جلوه میکنن، نازل میشن. پس اولا مقامات غیبیه مقامشون نزول است، ثانیا نزول چیه؟ همان است به نازله، همان است به نازله. پس سقوط، سقوط مربوط به عالم ماده است. اگه آدم تصور سقوط رو با نزول درست بفهمه متوجه میشه، خیلی چیزا متوجه میشه. مثلا حالا من مثال میزنم ببینید میشه یا نمیشه، چه بعضی ها اینا رو نفهمیدن به چه مصیبتی بودن. تو قرآن دین و جا عرب و کبل ملک و صفن صف، خب ظاهرش خیلی جا بخواد، یا باید اون خدا یه چیزیه که راه میفته. خب چه دیگه اصلا خدا نیست، خدایی که راه میفته زیاد، یعنی یه جا هست یه جا نیست. ولی وقتی فهمیدی که نه، حضرت رب العالمین صفت و اسم ربوبیتش تجلی داره، خب حالا تجلی میکنه اسم رب، یعنی همانجا اون که مطلق و بی نهایت است اونجا نزولش، نزولش که عالم رو اشغال میکنه، جلوه ربوبیت میکنه. مگه یکی از جلوه های ربوبیت همین نیست که شما میگیم ناخودآگاه این ابروتون دقیقا جایی قرار میگیره که این عرقا نره تو چشمتون؟ این ظهور اون نور، همون احد، اون احد جاری میشه در این عالم. جلوه ها چیه؟ جلوه هاش نزولاتیست که بعضی هاش شما میبینید یه خود در قیامت، چون چشم آدم بعد کشفنا انکم قطاع اکف بسرک الیوم حدید، آدم جلوه ها بهتر میبینه. جا عرب و کف واقعا به جامعیتهی ولی به نزولهی، حالا بابش باز بشه بعد میخوام عرض کنم این بحث نزول و سقوط رو خیلی میشه ازش نکات خوبی جرورد. متن رو هم میخونیم. رابطه معلول با علت حقیقی نزول از نفس و خود به دلیل بحثی که قبلا شده. یه بحث را قفلت کنیم خدای نکرده بین مقدمات و نتیجه خلل ایجاد میشه، آدم میگه به چه دلیل؟ اگه نتونید این ارتباط درست بدید، حالا میگون به چه دلیل ها؟ میگون انشاءالله فلانی درست میگه، سر به زنگان، سر پل صراط شیطون میاد میگه چی؟ یا در سکرات، در سکرات شیطون میاد میگه به چه دلیل؟ شما میگونید وا، شخصان همین طوری قبول کردی؟ یعنی این انقطاعی که حالا ساده ازش گذشتید، اگر میخوان سلوک عقلی بکنین که بعد سلوک قلبی بکنید، اگر مقدماتش بر اساس مشهورات باشد نه بر اساس یقینیات، سر سکرات شیطان میاد میگه چه داری؟ این که شدیق میبرد عمر دین آدمو. شاید دوگون ای بای کسر اگه ما از برهان صدیقی نخونیم نمیری بهش، از این راه و از این مسیر در این صراط نمیری بهش. صراط های دیگه هست و میرین در منم اول جلسه هست کردم، حضرت آیت الله بهاءالدین فرمودن که ما رفتیم با مرحوم امام اسفار بخونیم، دیدم من از اهل اینجا نیستم. آقای بهاءالدین که کم آدم نیستم ولی اون جدا، ولی اگه سلوک عقلی این نوع سلوک، این نوع سلوک سلوک تأثیرگذار هست. ببینیم اصلا در جای دیگه آیت الله بهاءالدین میتونن شاگردای خوبی بپرورونن اما نمیتونن مکتب ارائه بدن. اما امثال علامه طباطبایی، من اینقدر که علقه دارم به آیت الله طباطبایی به وقت و به آیت الله بهاءالدین، خب خدمت ایشون بهتر بودم تا خدمت بقیه. اما باز این حد جاش جدا، علامه طباطبایی ها، حضرت امام رحمت الله علیه ما، اینا میتونن مکتب بدن، میتونن تمدن زایی بکنن. تمدن آینده اگر تمدن عقل و عرفانت به قول پروفسور شوان، تعبد و تعقل مکتب آینده بشر را میسازه، با ملا صدرا میشه ساخت. خب حرف ما اینه که پچیق میفرماد که شما رابطه معلول با علت حقیقی نزول از نفس و خود. چرا؟ برای اینکه عین حسدی از این چی صادر میشه؟ حسدی رابطه با قبیه چیه؟ هیچی الا نزول. پس این سقوط دیگه نیست؟ سقوط ببینید یعنی بالا نیست، پایینه. پس حرف درسته، تکرار کنید بحثاتون را. یعنی همان وجود شدید است که جلوه کرده است، نه اینکه چیزی بالا باشد به نام علت و معلول هم جدای از علت پایین باشد. یعنی رابطهش تولیدی نیست. لم یعنی بلده میدونی معنیش چیه؟ بلده یعنی صدور و شیعن شم نمیگن بلده. این کارخونه که کارخونه یه پارچه بافی که پارچه از اشتادر میشه نمیگن چی؟ تولید کرد یعنی چه؟ یعنی چیزی ازش صادر شد. خب حالا رابطه خدا با مخلوق و رابطه خدا با چیزی غیر خدا اصلا اینجوری نیست. بفرماد لم یعنی، یعنی خدا اینجور نیست که صادر کرده باشه به دوگانگی، اونجور که مادر و فرزند رابطشون هست، ولن یونن اینجور هم نیست که از چیزی صادر شده باشد. مثلا این رابطه ها نیست، یک وجود مطلق است و سراسر جلوات وجود مطلق. میفرماد که تسلم گلد ولن یونن. از خودتون میپرسین چرا مکروه هست که یک روز از عمر شما بگذره و در نمازتون یک بار حداقل این سوره را نخونیم؟ برای اینکه تمرین بینش توحیدی است. خب این سوره را بخونیم ما نمیفهمیم، خب مثل نخوندن میشه دیگه. عملا فرمود که مستحب است که هر دو رکعت یکی از سوره هاش چی باشه؟ سوره توحید. پسر امیرالمومنین گفته بودن که این سوره دیگه بلد نیست، همش همین را میخونه. حضرت حتما تو هر رکعتشون یکی از سوره ها رو. آخه کسی که معشوقش را میتونه بیاوده باش مراوده کنه چطوری ولش کنه؟ لم یلد ولم یولد آدم بگه و سراسر عالم رو وجود ببینه و ظهورات وجود، ظهورات وجود. چرا ظهورات؟ برای اینکه رابطه معلول و علت چیه؟ تعلقی، از دوگانگی نیست، از ظهورات هست. میرسیم انشاءالله. و لذا هیچ گونه دوگانگی در بین خالق و معلول. خب پس این که میفرماد که نزوله، ببینید تجافی مثل ابر، ابر بارونش که میریزه پای دیگه بارون نده، اینه میگن تجافی، ریخت رو نداری. اما شما هی فکر کن، هی تو فکر تخیل کن، در تخیلت هی صورت بساز تا مثنوی بساز. مثنوی حاصل فکره یک انسانی که تخیلش نورانی، شعر مال خیال است، اما خیال نورانی. همون شعر که خوندم مال معنوی مثنوی دیگه، که آدمی را فربهی هست از خیال، گر خیالاتش بود صاحب جمال. حالا ببرمان مثنوی که تماما حاصل خیال است، حالا منبع خیال مولوی تموم شد؟ میبینی که نشد. پس جایی که نزول است همواره در تجلی، چرا؟ چون به کجا ختم میشه؟ به عین هستی. عین هستی که فقط هستی، پس خلاص نمیشه که، همواره تجلی تجلی تجلی. اما در تجافی تمام میشه، در تجافی تمام میشه. حالا اینجا خودتون دیگه میفهمید که هر چه به عالم غیب نزدیک بشید به مقامی نزدیک میشید که مقام تجلی تجافی نیست. این تصوری که گاهی مثلا میگن حضرت عزرائیل وقتی که اینجا پس آنجا نیست، اشتباهشون چیه؟ حضرت عزرائیل فکر کردن یه حقیقت نیست، یه موجود مادی است. مثلا تو ذهنتون ان شاءالله بیاد که از عالم ماده که اومدین بالا حقیقت هست. حضرت عزرائیل در جای خودشه، خود جمله روایی دیگه، که کاری از کاری بازش نمیداره. یعنی حضرت عزرائیل در مقام قرب ملکوت هست فقط، بقیه چی؟ تجلیات هست. خب حالا تجلی که بکنه، اینجا که تجلی کنه، اونجا هم تجلی میکنه، همه جا هم که جامی در جای خودشه، اینا همه تجلیاتشه. وقت در ده نکته خوندیم تجلی که در صحنه بود، همش همه جاست. ببینید شما منتون رو ببینید، الان با منتون دارید تماما منو میبینید. خب منتون تجلی کرده به قوه بینایی منو میبینید، همین حالا دارید تماما صدا منو میشنوید، منتون تجلی کرده به قوه شنوایی دارید منو میبینید، منو میشنوید. و حالا کجا هستید؟ پیش خودتون هستید. یعنی همه جا هستی، همه جا دیدم، همه جا هست، تازه پیش خودت نذونه. خودم خودمم، من در چشممم یا در گوشم؟ هم در گوشمم به شنوایی، هم در چشممم به بینایی، هم پیش خودمم به خودم، به خودم. خب حالا وقتی فهمیدیم که حقایق قصدش اینطوره، من شما جزء حقایق دیگه، مثل تن شما نیست، تن شما حقیقت نیست. چرا؟ و اینجا بعد از این مدتی میره فکر کارش، اما خود شما حقیقتی، تمام حقایق اینجوری. پس همین که در عالم غیب وارد شدیم، قصه قصه چیه؟ تجافی یا تجلی؟ تجلی. نکته خیلی ارزشمندی سطر آخر صفحه 39 35. ولی در تجلی نه تنها هیچ وقت رابطه علت با معلول قطع نمی شود. درسته؟ چرا؟ برای اینکه از دائم به عین وجود وصله. ببینید این نیست که اصلا وصله، این نیست، به اعتبار چیه؟ یک قطعه منقطع در اثر حرکت. تمام عالم ماده یه مرتبه از وجود است. بله این عالم ماده نسبتش به عالم بالا دائم در حیضانه. اینجا میگه ولی در تجلی نه تنها هیچ وقت رابطه علت با معلول قطع نمی شود. چرا؟ چون عین الربط است، عین وجود در تن است. دوم که بلکه علت همواره در حال فیضان ایجاد است. چرا؟ برای اینکه بودنی است که شدیت داره. وقتی شدیت داره چه کار میکنه؟ هی فیضه. گفتم برای مولوی، ببخشید، محیط مولا صدرا میگه که من خیلی وقتا این آیه کل یومن هو و فی شأن را میخوندن، ولی یه مرتبه این آیه یه معنا دیگه میده. کل یومن هو و فی شأن، همواره خدا در ایجاد است. خب چرا؟ اینکه عین ایجاد کنندگی، ایجاد یعنی هست دادن، خدا چیه؟ عین هست دادن. همواره در ایجاد است. وقت همواره این سیر ایجادش تا کجا؟ تا انتهای عالم، تا انتهای عالم انتباط هم قطع بشه، یعنی ایجاد نکنه، همه چرخه‌ایه و هرگز با ایجاد کردنهایش تمام نمی شود و با دادن فیض خودش ناقص نمی گردد. من این آیه رو می خونم و دیگه بحثا تمام می کنیم. صفحه 36 آیه عجیب سوره هجر. هی بخونید، هی هرچه عقلتون بیشتر شد دوباره بخونید. آیه عجیبیست. علامه طباطبایی رحمت الله علیه شاید 50 تا آیه ندارن در تفسیر المیزان. می دونیم که المیزان تفسیر قرآن به قرآن هست. وقتی شما فرمان یه سری آیات هست، اینا قرر آیات هست، یعنی با اینا میشه بقیه قرآن رو تفسیر کرد. همون که مثلا به یه زبانه میشه گفت محکمات و متشابهات. یکی از آیاتی که محور بسیاری از تفسیر آیات دیگه قرآن هست همین آیه هست. یخته دقت این من شیعی، حالا میخوایم بر اساس نگاهی که برهان صدیقی بهمون داده نگاه کنیم. این من شیعی چیزی نیست. چیزا چیز یعنی چی؟ مثلا درخت، انسان، خیابونی یه طرف هم چیزه؟ مثلا خیابون چیزه؟ خیابون که همون زمینه، یه طرف بودنه زمین که قرارداد ما، خیابون بودنه زمین در رابطه با ماشینه. ماشین هم که در رابطه نیست که ما میخوام بریم خونه مون. حالا اگه همه جا باشیم ماشین کجا؟ منه دونه با تنه دونه. منه دون که یه تیکه گوشته، حقیقت دون منه دونه دیگه، تنه دون که گوشته. اینه که شعی که میگین حواستون باشه، مثلا استکان ها نمیگن شعی، اینا یه اعتبارات بشری، اونایی که به خودی خودشون چیزن، نه نسبت به ما چیز باشن. مثال حالا میزنیم همون درخت، زمین، ملائکه. این من شعیه، هیچ شعی نیست الا اندنا خزائنه. خیلی حرف عجیب. خزینه اون چیز، نه خزائن اون چیز نزد ما. این هم خیلی حرف عجیبه. نه خزینش نزد ما، یعنی این چیزی که نازل شده یک مقام اندلاهی داره. چه این چیزی که نازل شده اون مقام اندلاهیش اولا خزینه هاست، در ثانی نزد ما تا به حد شد نسیم امرو میگیم و ما ننزلهو الا به قدر معلوم. نازل نشده است این که نازل شده است، الا به یه حد محدود. معلوم یعنی محدود، همیشه میگن معلومه یعنی چه؟ یعنی میتونم برای چه کار کنم؟ حد بذارم. مثل معقول، معقول یعنی اقال یافته، یعنی مرزدار شده. میگن آقا معقول است، یعنی میشه چه کار کنم؟ اقال بهش بزنم، اندازش براش تعیین کنم. میفرمان آقا این که نازل شده یک حقیقت غیبی داره، ببخشید یک حقایق غیبی داره که اون حقایق غیبی اندلاهی. نازل میشه اینقدر نازل میشه که محدود میشه، شما میبینیندش. صورت حیا، صورت حی جلوه میکنه میشه درم. خب حالا بیاد بالاتر، اینجا رو دوباره دقت کنید، بیاد بالاتر در مقام عالم ملکوت متمایز هست ولی متمکن نیست. مثل خیال خودتون دیگه. حالا بره، حالا بعد خزائنش پیدا شد دیگه، خزائنی عجیب هم هست. حالا بیاد بالاتر میشه مقام انداللهی. مقام انداللهی همه مستغرقن در حق، هم حق جلوه میکنه به اسم حی. حالا هر چه بیاد نازلتر یه مرتبه میشه در حق. میفرماد آدم ها اینجوری نگاه کنید به عالم، عالم سراسر چیه؟ حقایق غیبی است. هی نازل شده اینا. حالا بعد تازه وقتی که در مقام اندلاهی قرار میگیره، اون چه که در مرتبه پایین تر شما میبینید در اونجا بسیار مرتبه شدید است که تعبیر خزائنش را میکنن، یعنی مراتب کثیره‌ای به مرتب، به معنای چی؟ به معنایی که نسبت به این اونجا خیلی مراتبش بیشتر است. باید بحث کنیم. حالا نمیخواد وقت دیگه بگیم، تو مسائل فنی به اصطلاح بهش میگن بسیط الحقیقه. بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها. یه بحث خوبیه. ملا صدر از همین آیه استفاده خیلی زیاد میکنه. ما تا اینجا به لطف الهی تا تونستیم این حرفایی که اصطلاح سینار شما بریدین دور، برای این بحث ما احتیاج به هیچ تخصص خارجی نداریم. رسیدیم به این که بله آقا یه وجود هست، این وجود سیر هستی دادن دارد و در نتیجه نزول و در نتیجه رابطه عالم اینجوریست که میتونه چیز هم علت باشه، به اعتباری هم معلول باشه. خداوند فقط علت مطلق است و بعدم سیر نزول و سیر سقوط فرق میکنه. تصور خودتون رو در حقایق مواظب باشید، تصور سیر نزولی بگیرید. اگر تصور سیر سقوطی بگیرید، شما هنوز در عالم حس موندید. صلی الله علی محمد و آل محمد.